بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در آخرین جمعه ماه معظم شعبان در خدمت شما باشیم و بتونیم انشاءالله در این جلسه یک نمایی از ماه مبارک رمضان رو با توجه به قرآن کریم و با توجه به بیان نورانی پیامبر گرامی اسلام تصور کنیم، خودمونو برای اون نما انشاءالله آماده بکنیم. در مثل همین روز که آخرین جمعه ماه شعبان هست، پیامبر گرامی اسلام خطبه ای رو ایراد فرمودند و درباره ماه مبارک رمضان مطالبی رو به امت مسلمان یادآور شدند. خیلی از شما این خطبه رو خوندید و با مضامین اون آشنا هستید، اما ما می‌خواستیم در این جلسه با یک مقدمه قرآنی و شرح کوتاه اما قرآنی در خدمت این خطبه نورانی باشیم و ازش استفاده بکنیم. قبل از اینکه بخوام آیات مورد نظرم رو بخونم و وارد خطبه بشیم، میخوام عرض کنم چند تا کلید واژه رو برای ماه مبارک رمضان تو ذهنمون و دلمون ثبت کنیم و به این کلید واژه ها دقت بکنیم. در طول ماه مبارک رمضان سعی کنیم محورهای مربوط به این کلید واژه ها رو مورد توجه بیشتر قرار بدیم. خب یکی اولین و شاخصترین کلید واژه ماه مبارک رمضان روزه است. روزداری، ماه روزداری، ماه صیامه. انشاءالله در طول عرایزم راجع به این کلید واژه ها شرح و تفصیل بیشتری خواهم داد. دومی تقواست، که هدف از روزه چیست؟ تقوا. حالا ما انشاءالله باید اشاره کنیم که نسبت روزه با تقوا چیه؟ اینکه در قرآن کریم خدا فرموده روزه را واجب کردیم بر شما برای تقوا. البته در این باره خیلی حرفهای خوب ارزنده گفته شده، اما شاید یک زاویه دید جدیدی بتونیم به این مسئله داشته باشیم برامون مفید باشه. سومی قرآن، روزه، تقوا، قرآن، باز هم این مستند قرآنی داره. و چهارمین کلید واژه دعاست، که باز هم این سند قرآنی داره. و کلید واژه پنجم ولایت، که بر اساس حدیث نورانی پیامبر گرامی اسلام، اون خطبه‌ای که عرض کردم، این هم یک کلید واژه ای است که در ماه مبارک رمضان از اون نمیشه غافل شد، باید به اون توجه داشت. و خداوند طوری تدبیر فرموده که این ماه را با مفهوم ولایت عجین کرده. این یک تدبیر الهی است که پیش از تحققش در همون خطبه نورانی پیامبر گرامی اسلام خبرش داده شده. ما باید به این مسئله خوب فکر بکنیم که این یک اتفاق، یک حادثه است یا نه یک تدبیر الهی است، و ماه مبارک رمضان باید با مفهوم ولایت عجین باشه. خب اما ابتدا آیات قرآن. در قرآن کریم درباره روزه و روزداری دو جا ما مطلب داریم. البته اصل روزه چند جا مطرح شده تو قرآن به عنوان کفاره بعضی از رفتارها خداوند روزه را واجب کرده، دو ماه روزه پی در پی مثلا واجب کرده، یا بعضن تعداد کمتری روزه واجب کرده به عنوان کفاره، تو بحث‌های مختلف هست. اما اون چه که بشه به روزداری به طور خاص مرتبط دونست، یکی در سوره بقره ما مطلب داریم که از آیه 183 تا 187 ادامه پیدا کرده، یکی هم در سوره احزاب. در سوره مبارکه بقره اصل تشریع روزه رو داریم. من خیلی سریع و کدوار، چون همونطور که عرض کردم این آیات رو میخوام مقدمه قرار بدم و بحث ما در خطبه آخر ماه شعبان هست از پیامبر گرامی اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، روزداری بر شما واجب شد. آیا ما اولین امتی هستیم که روزداری واجب شده؟ نه، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که بر امتهای قبل از شما هم واجب شد. یعنی روزداری ویژه امت مسلمان نبوده، در امتهای الهی قبلی هم حکم روزداری بوده، حالا با اشکال مختلف. چرا واجب شد؟ لعلکم تتقون، با این هدف که شما با تقوا بشوید. یعنی هدف از روزداری را تقوا معرفی کرد، که حالا همین تقوا در حدیث نورانی پیامبر گرامی اسلام مفصل شرح داده میشه، شرح تقوایی که ما در مقام روزداری باید داشته باشیم چیست، سرفصل‌های این تقوا چیاست، اونجا شرح داده میشه. اما قبل از اینکه به اون شرح برسیم میخوام یه اشاره‌ای بکنم. تقوا به معنی حفظ کردن خود هست، نگه داشتن، از ماده وقایه است. وقایه به معنی نگه داشتنه. حالا در هر سیاقی از سیاقات مربوط به قرآن یه تفسیری از تقوا میشه. گاهی اوقات تقوا در سیاقی آمده که معنیش اینه نگه داشتن خود از آتش، نگه داشتن خود از غضب پروردگار، نگه داشتن خود از انحراف، از گناه. بالاخره اون چه که در روح کلمه تقوا وجود داره نگه داشتن است. تا حالا دقت کردید و به این موضوع فکر کردید؟ دین جنبه اثباتیش بیشتره، شریعت رو عرض میکنم، حتی خود اعتقادات هم به یه معنا همینه، ولی من بیشتر میخوام رو شریعت الان تأکید کنم، منظور قوانین دینی. آیا جنبه اثباتیش پررنگتره یا جنبه سلبی؟ یعنی چی؟ آیا دستوراتی که ما را به انجام یک رفتارهایی وادار کرده بیشتره، یا دستورهایی که ما را به ترک یک رفتارهایی وادار کرده، کدوم بیشتره در شریعت؟ کدوم؟ انجام بیشتره؟ انجام یا ترک؟ در شریعت ترک خیلی بیشتر از انجامه، و ماها تو شریعت عمدتاً به چی توجه میکنیم بیشتر؟ به انجام. یعنی ما میگیم مسلمان اونیه که، تو فرهنگ عمومی ما اینطوره، میگیم مثلا مسلمان اونیه که نماز میخونه روزه میگیره، دوتاش انجامه، نماز خوندن روزه گرفتن، حج رفتن خمس دادن زکات دادن، امر به معروف کردن نهی از منکر کردن. بله اینا همه انجامه و اینا سرفصل‌های مهم شریعته، اینا رفتارهایی است که اسلام به ما گفته انجام باید بدید. اما اون چرا که اسلام گفته انجام نباید بدید، اونا چقدره؟ اگر بخوایم تقسیم کنیم، ریز بشیم، حجمش و تعدادش و کمیتش بیشتر از انجام دادن است. به لحاظ اعتقادی هم راه‌هایی که نباید بریم خیلی زیاده. راهی که باید بریم یک راهه، اما اونایی که نباید بریم فراوانه. یعنی یک مسلمان برای مسلمان زندگی کردن تقوای ترک کردنش باید از تقوای انجام دادنش ای بسا قوی تر باشه. ما نمیخوایم بگیم تقوای انجام دادن مهم نیست، الان اصلا بحث ما این نیست، حتما مهمه. مثلا یکی از کارهایی که باید انجام بدیم نمازه، و اگر انجام ندیم اصلا اصل اسلام ما زیر سوال میره، ستون دینه، اون به جای خودش محفوظ. اما برای ترک کردن خیلی چیزها باید تقوا داشته باشیم. طرف میبینی تقوای نماز خوندن داره، اما تقوای ترک خیلی چیزها رو نداره. ترک صحنه‌های زیادی که میشه دید ولی نباید دید، ترک صداهای زیادی که میشود شنید اما نباید گوش داد، ترک مطالعات زیادی که میشه انجام داد اما نباید انجام داد، ترک رفتن به جاهای زیادی که میشود رفت ولی نباید رفت، ترک خوردن خیلی چیزها که خیلی ها میخورند و میشود خورد اما نباید خورد، ترک نوشیدن خیلی چیزها که میشود نوشید، مردم دنیا مینوشند و بهره میبرند و لذت میبرند اما نباید نوشید، ترک بسیاری از اندیشه ها، اخلاق ها، رفتار ها، رذالت ها، ترک حسد، ترک کبر، ترک خودشیفتگی و عجب، ترک فریب، ترک زیاده. مواردی که ما باید نباشیم، نباید انجام بدیم. حتی در جایی که صحبت از واجباته، صحبت از انجام دادن هاست، چون دین یه واجبات دارد، انجام دادن ها یه محرمات داره، ترک کردن ها، حتی اونجایی که صحبت از انجام دادن هاست، حتی اونجا هم خیلی از این انجام دادن ها منوط به کلی ترک کردن هاست. میخوام نماز خون باشم، نماز خون بودن ترک خیلی چیزا رو میخواد. اینطور نیستش که من بدون ترک بعضی از مسائل بتونم یه نمازخون خوبی باشم. میخوام اهل انفاق باشم، ترک خیلی چیزا رو میخواد. یعنی خود انجام دادنها هم یک جورایی وابسته به خودداری کردن و ترک کردن از چیزای دیگه است. چی میخوام بگم؟ خلاصش کنم. حالا انشاءالله میرسیم در حدیث شریف پیغمبر خدا، وقتی علی علیه السلام از ایشون سوال میکنه افضل اعمال در ماه رمضان چی هست، پیامبر خدا جواب میده، اونجا من یه تاییدی بر این عرض خودم خواهم گرفت. اگر روزداری را میگه به فلسفه تقوا برای شما نوشته شده، چون روزداری چیه؟ روزداری ترک هاست، ترک خوردنه، ترک نوشیدنه، ترک گناهه، ترک بعضی از رفتارهایی که مبطل روزه است. یه محدوده ای رو در ساعات روز خداوند، سلام علیکم و رحمت الله، یه محدوده ای رو در ساعات روز خداوند محدوده حرام قرار میده. حتی خیلی از چیزهایی که تو وقتای دیگه، تو وقتای عادی بر انسان حرام نیست، خوردن تو اوقات عادی حرامه؟ نه، شما میتونی بخوری، از رزق حلال خدا میتونی بخوری. نوشیدن حرامه؟ نه. خیلی از چیزهایی رو که در وقتهای دیگه حرام نیست، تو این ساعات حرام خدا در ماه مبارک رمضان حرام قرار میده. یک مانور ترک، مانور برحذر ماندن، دور ماندن ایجاد میشه. لذا شاید بشود گفت، حالا اگر نگیم روزداری بهترین مانور تقواست، بتونیم بگیم یکی از بهترین تمرین ها برای تحصیل تقوا حتما روزه داریه. حتی اونی که پیش خودش فکر میکنه میبینه مشکلی داره در مسئله انفاق، مشکلی داره در مسئله نماز، مشکلی داره در حسن خلق، مشکلاتی داره، حتی چون این فردی اگر میخواد اونجاها توفیق کسب بکنه باید تو روزداری تمرین کنه. روزداری تمرین بسیار مهمیه. ایام معدودات، چند روز مشخص باید روزه بگیرید. فمن کان منکم مریضان، اگر از بین شما کسانی مریض بودند نمیتونستن روزه بگیرن، او علا سفرن، یا مسافر بودن، فعدتون من ایام اخر، اینها میتونن در روزهای دیگر جبران کنن، قضای اون روزها رو بگیرن. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکین، بر اون کسانی که طاقت روزه گرفتن کلن ازشون سلب شده، مثلا به خاطر کهولت سن یا به خاطر بیماری های صعب العلاج لا علاج اصلا طاقت روزه گرفتن ندارن، خب اینا میتونن به جای روزه فدیه بدن، فقرا را سیر بکنن. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، هر کس کار خیری انجام بده به نفع خودش کار خیر انجام داده و اینکه روزه بگیرید برای شما خیر محسوب میشه اگر اون رو بدانید و بفهمید. تا اینجا روزه را گفتیم اجمالا، تقوا را هم گفتیم اجمالا، اما کلید واژه سوم که حالا اینا بعداً بهش پرداخته خواهد شد، شهر و رمضان، ادامه همون آیه الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان اون ماهی است که در اون ماه قرآن نازل شد، ماه نزول قرآنه. که حالا چرا قرآن در این ماه نازل شد؟ چرا در شب قدر نازل شد؟ اینو باید در سوره قدر با مطالعه سوره قدر بزرگواران تعقیب بکنن این بحثو، و بحث بسیار جالبیه، خودش یه فلسفه ای داره که چرا قرآن در شب قدر نازل شده. خلاصش اینه که قرآن نازل شده تا ما را آگاه کند از نحوه جریان قدرت خدا در عالم. جریان قدرت خدا در عالم بر چه اساسی اتفاق میفته؟ بر اساس اونچه که قرآن مطرح کرده. یعنی اگه کسی میخواد خودشو در جریان قدرت الهی به سمت سعادت قرار بده، راهش قرآن و تدبر در قرآنه. انزل فیه القرآن و هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، قرآن مایه هدایت مردم است و روشنگری هایی است از جنس هدایت و فرقان، فرقان یعنی تشخیص حق و باطل. اینم بحث قرآن. فمن شهد منکم الشهر، هر کس از شما که شاهد شهر رمضان شد، فلیصمه، باید روزه بگیرد ماه رمضان را. و من کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر، کسی اگر مریض بود یا مسافر بود چند روز از روزهای دیگر رو میتونه روزه بگیره. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا برای شما آسونی خواسته، سختی نخواسته. تا برسه به این عنصر چهارم در همین سیاق بحث ماه رمضان، بحث بعدی اینه و اذا سألك عبادي عني فإني قريب، پیغمبر اگر بندگان من از تو درباره من سوال کردند که ما چطور دستمون به خدا برسه، چطور عرض حاجت به خدا بکنیم، چطور با خدا صحبت کنیم، فإني قریب، پس همانا من نزدیکم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اجابت میکنم دعای کسی را که دعا میکند وقتی که مرا بخواند، او را اجابتش میکنم. فلیستجیبولی، باید از من جواب بخوان، مرا بخوانند و از من اجابت بخواهند. ولیؤمنوبی، و باید به من ایمان داشته باشند. حالا تو این سیاق ولیؤمنوبی یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشن که اگر مرا بخوانند از من جواب میشنوند، جواب میگیرند. من خواندن هیچ بنده ای را که مرا خوانده باشد بی جواب نمیگذارم. به این ایمان داشته باشن. ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. حالا چرا در مبحث ماه رمضان و روزه خداوند به این فرمول اشاره کرده؟ خب این فرمول که اختصاص به ماه رمضان نداره. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خب این همیشه است. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، این همیشه است. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، از من جواب بخوان، به من ایمان داشته باشن، این همیشه است. چرا این بحث تو ماه رمضان تأکید میشه برش؟ برای اینکه ماه رمضان در این مسئله مصداق اتمه، مصداق کامله و پیغمبر خدا به همین مسئله اشاره خواهد کرد. اگر در ماهای دیگه موانع زیاد پیش میاد، موانع دعا کردن، موانع استجابت دعا اگر در ماهای دیگه بیشتر پیش میاد، تو این ماه به حداقل میرسه. انسان نزدیکترین حالت را به پروردگار در ماه رمضان پیدا میکنه و این یک لطف ویژه‌ای است از جانب خدا. یک اتفاقی در ماه رمضان میفته به لحاظ تکوینی. فکر نکنیم فقط بحث ماه رمضان یک بحث اعتباریه. به لحاظ تکوینی در این ماه اتفاقی میفته که اون اتفاق ظرفیت قرب به پروردگار رو افزایش میده، امکان تقرب به خدا رو بیشتر میکنه. این اتفاق که شب قدرم قله این اتفاق تکوینی است، قله است و در رأس این حادثه است. خب یکی این آیات ما در قرآن داشتیم که من ترجمه وار اشاره کردم، یکی هم آیه 35 سوره احزابه که حالا انشاءالله بعدن خودتون با آیه 35 سوره احزاب مراجعه کنید. در آیه 35 سوره احزاب خداوند چند تا صفت رو در کنار هم ذکر کرده و برای کسانی که این چند تا صفت رو دارند وعده اجر عظیم داده. این چند تا صفت که کنار هم ذکر میشه در قرآن، معمولا وقتی چند تا صفت رو کنار هم ذکر میکنه بعد در پایان جمع‌بندی میکنه که من به صاحبان این صفات اجر میدم یا صاحبان این صفات رو به بهشت میبرم، این یه پیامی داره. پیامش اینه که این صفات باید با هم باشن. تلاش انسان این باشه که این صفات رو کنار هم جمع کنه. شاهد عرض من اینه، امام باقر علیه السلام، حدیثی داریم از امام باقر علیه السلام، میفرماید خداوند در قرآن نماز و زکات را در کنار هم ذکر کرده، خواسته به ما بگه، امام باقر علیه السلام میفرمایند، خواسته به ما بگه نمازی که با زکات نباشد نماز نیست، زکاتی که با نماز نباشد زکات نیست. این دوتا باید با هم باشن. پس اگر در قرآن چند صفت را کنار هم ذکر میکنه برای همش با هم یه اجری مطرح میکنه، یعنی اینا مهمه که ما به همش دقت کنیم. چی هست؟ یک، اسلام. اسلام یعنی چی؟ سلم بودن، تسلیم بودن. یک، اسلام. دو، ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی باورت به خدا به حدی برسد که احساس امنیت کنی. این مفهوم ایمانه، ایمان. سه، قنوت. قنوت یعنی چی؟ یعنی فرمان برداری. چهار، صدق یعنی راستی. پنج، صبر. صدق، صبر. شش، خشوع. خشوع. هفت، صدقه دادن، انفاق. هشت، روزه. نه، پاکدامنی. ده، ذکر خدا. آیه رو میخونم. ان المسلمین والمسلمات یک، والمؤمنین والمؤمنات دو، والقانتین والقانتات سه، والصادقین والصادقات چهار، والصابرین والصابرات پنج، والخاشعین والخاشعات شش، والمتصدقین والمتصدقات هفت، والصائمین والصائمات روزداران هشت، والحافظین فروجهم والحافظات مردان و زنان پاکدامن نه، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات مردان و زنانی که خیلی به یاد خدا هستند، اعد لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خدا برای اینها مغفرت آماده کرده و اجر عظیم آماده کرده. من حالا میخوام با اون نقطه محوری روزه بگم روزدار باید به مقام سلم خودش رو نزدیک بکنه. سلم یعنی چی؟ یعنی تسلیما لامرک، هر چی تو بگی. روزدار باید خود رو به مقام ایمان، یعنی آرامش قلبی، باوری به خدا که قلب او را آرام کند، نزدیک بکنه. این دو. روزدار باید خود را به مقام قنوت و فرمان برداری از ولی امرش نزدیک بکنه، چون قنوت و فرمان برداری در هر زمان نسبت به امام زمانه، نسبت به ولی زمانه. این سه تا. روزدار باید خود را به مقام صدق، مقام راستی و درستی، پرهیز از دروغ، غل و غش، نگرنگ و فریب، خودشو باید نزدیک بکنه. این چهارتا. روزدار باید خود را به مقام صبر، مقام صبر، صبر بر مصیبت، صبر در طاعت، صبر از معصیت نزدیک بکنه. به مقام خشوع، مقام خشوع مقام فروتنی در مقابل ذات پاک پروردگاره، نزدیک بکنه. به مقام انفاق و به مقام پاکدامنی و مقام ذکر. یعنی این نه تا صفت دیگر را به هنگام روزداری، ما اینجا جلسه ای که داریم مطالبی اگر عرض میکنیم، میخواییم کد بدیم، ارجاع بدیم، بحثا به این جلسه تمام نمیشه. لذا من از تمام اهل جلسه خواهشم اینه یادداشت کنن یه گوشه ای، بعد از اتمام جلسه، قبل از اینکه ماه رمضان برسه، فرصتی برای خودمون باز کنیم، این آیاتی رو که اشاره کردم بریم در قرآن بخونیم. آیه یک بار دیگه میگم 183 تا 187، حالا 186، چون 187 از احکام روزه است، اونم بخونیم چه بهتر. 183 تا 187 سوره بقره را بخونید، برای خودتون تجزیه تحلیل کنید، عبارت ها را بنویسید. ما میخوایم روزداری کنیم، یک ماه میخوایم با اختیار خودمون از خوردن و نوشیدن و بعضی از رفتارها در طول یه ساعاتی پرهیز بکنیم. خب این برای ما زحمت ممکنه داشته باشه، برای خیلی از ما سخت باشه. خب این سختی را که میخوایم در یک ماه به خودمون بدیم و این واجب الهی را انجام بدیم، چقدر خوبه که ابعادش را از خود کلام خدا بشناسیم. و همینطور آیه 35 سوره احزاب، این به عنوان پیشنهاد این حقیر، آیه 35 سوره احزاب رو باز کنید. این 10 تا صفتی که یکیش روزه داریه، اون 9 تای دیگر رو بنویسید، در یه لیستی برای خودتون لیست کنید، هر روز چک کنید. امروز من صدقم صدق بوده، خشوعم خشوع بوده، انفاقی داشتم در راه خدا، امروز سلم بودم، امروز قلبم رو آروم کردم به یاد خدا، اهل ذکر بودم، امروز پاکدامن بودم، چشمم، گوشم، دستم، جوارحم رو حفظ کردم. اینا رو چک کنید هر روز، 30 روز تمرین اینطوری، خب ببینیم اون وقت حتما خیلی بهتر و بیشتر میتونیم نتیجه بگیریم. و اما بحث آخرم، در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 295 حدیثی نقل شده از احادیث بسیار بسیار قویه، سند خوبی داره. امام رضا علیه السلام این حدیث رو از پدرش، پدر ایشون از پدرشون، تا برسد به پیغمبر خدا، ائمه علیهم السلام راویان این حدیث بودن. یه سلسله نورانی راویان این حدیث بودن تا امام رضا علیه السلام. بعضی جاهاشو سریع میخونم، بعضی جاهاشو یه مکسی میکنیم تا میرسد به علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون نفر آخر تو سلسله سند حدیث علی علیه السلام، ایشون میفرمایند که قال، حضرت علی علیه السلام فرمود که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خطبنا ذات یوم، روزی ما را مخاطب قرار داد. فقال، پس فرمود، ایها الناس، ای مردم، که این روز روز جمعه آخر ماه شعبان بوده مثل همچین روزی، انه قد اقبل الیکم شهر الله، همانا ماه خدا به شما رو کرد، بالبرکت والرحمت والمغفره، ماهی که پر است از برکت، رحمت و مغفرت. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی که نزد خدا با فضیلت ترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات، ماهی که روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعات و لحظاتش بهترین ساعات و لحظات است. و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شهری است که در اون ماه شما دعوت شدید به مهمانی خدا و از اهل تکریم و گرامی داشت پروردگار شدید. یعنی خدا میخواد تو این ماه شما رو گرامی بدارد. کسی وقتی مهمان کسی میشه صاحبخانه چه کار میکنه؟ خب مهمان رو گرامی میداره، میزبان مهمان رو تکریم میکنه. تو این ماه خدا میخواد شما رو تکریم کنه، میخواد شما رو گرامی بدارد به شکل مضاعفی. ما البته همیشه مهمان خداییم، ما البته همیشه سر سفره خداییم، ولی این خدایی که همیشه سر سفره او هستیم، تو ماه رمضان یک سفره رنگین ویژه برای ما باز کرده، قرار چیزهایی رو روزی ما کنه که در ماهای دیگه خبری از اونا نیست. مهمانی ویژه برپا کرده. حالا چطور مهمانی است؟ دقت کنید پذیرایی ها چیست. حالا خیلی ها میگن ما مهمان خدا میشیم تشنه گشنه، این چه جور مهمانیه؟ حالا این پذیرایی این سفره چی هست؟ انفاسکم فیه تسبیح، نفس میکشید تسبیح به حساب میاره، نفس میکشید، اصلا سبحان اللهی هم به زبان نیاوردی، هم نفس میکشی عادی، این نفست را تسبیح حساب میکنه. و نومکم فیه عباده، کدوم ماهیه که توش بخوابی ثواب عبادت برات بنویسن؟ ما وقتهای دیگه اگر عبادت کردیم که کردیم، اگرم خوابیدیم که خوابیدیم دیگه، خوابیدیم، اما تو این ماه اگر خوابیدی بازم عبادته. نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول، آقا ما تو این ماه عملتون رو قبول میکنیم. مگه تو ماهای دیگه قبول نمی کنی؟ خب تو ماهای دیگه شرط و شروط خاص خودشو داره، تو این ماه نکه نداره، آسون تر میگیریم، قبول میکنیم. خیلی از موانع قبول عمل که در طول سال ای بسا به خاطر اون موانع بعضی از اعمال ما اصلا قبول نشود، تو این ماه میگه قبول میکنیم. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعاتون تو این ماه مستجابه. عرض کردم و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، از من جواب بخواید. خدا این آیه را در قرآن تو سیاق ماه رمضان گذاشته، یعنی قبل و بعدش بحث ماه رمضانه. دعاؤکم فیه مستجاب،
یعنی بنده خدا که میخوای دعا کنی، میخوای درخواست کنی، میخوای رزق مادی یا معنوی برای خودت، اهلت، مردم کشورت یا سایرین بخواهی، وقتشه. دعا اکم فیه مستجاب، فاسأل الله ربکم به نیات صادقه. پس در این ماه از خدا که پروردگارتون هست مسئلت کنید. ماه مسئلته، با نیتهای راست و درست و قلوب طاهره، با قلبهای پاکیزه. خب دعا مستجابه، حالا چی بخوایم از خدا؟ ان یوفقکم لصیامهی، از خدا بخواهید که شما را بر روزداری این ماه موفقتون کنه. و تلاوت کتابهی، و شما را به قرآن خوندن در این ماه موفقتون کنه. فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدانید بدبخت اون کسی است که در این ماه با عظمت از غفران پروردگار محروم بمونه. کسی ماه رمضان آمد و گذشت و نتونست مغفرت خدا را بگیره، نتونست خودش رو مشمول مغفرت پروردگار قرار بده، این شقیه. خیلی باید انسان به تعبیر حدیث بدبخت باشه که در ماه رمضان بخشیده نشود. ماه توبه است. وذکرو، خب خدا یا ما را مهمان کردی، آخه گشنگی تشنگی چی؟ کاش این آب و غذاش هم بیشتر فراهم بود، مهمانی کاملتر می شد. میگه نه، یه هدفی آخه دارم، گشنگی تشنگی رو به خاطر یه چیزی براتون واجب کرده. وذکرو به جوعکم و عطشکم فیه، جوع یوم القیامت و عطشه، به واسطه گرسنگیتان و تشنگیتان در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید. پس آقا فلسفه گرسنگی و تشنگی روزهای روزداری، شمردن ساعتها و یاد کردن لحظه افطار پی در پی، بگید نیست. ما تا تشنگی گشنگی میخواد به مون فشار بیاره، یه لحظه چشممونو ببندیم، خودمونو سر سفره افطار تصور میکنیم که الان شده ساعت مثلا 8 و خورده‌ای، نشستیم دور سفره افطار رو خلاصه میخواییم بخوریم و بنوشیم، بعد خوشحال میشیم، راحت میشیم. این واجب رو ما تهی کردیم، اب نداره، از گردن ساقط میشه، اما اون هدف جا میمونه. اون هدف اینه که وقتی احساس گشنگی میکنی، احساس تشنگی میکنی، یاد قیامت بیفتی. وذکرو به جوعکم و عطشکم فیه، جوع یوم القیامت و عطشه. خب حالا یاد کردیم گرسنگی و تشنگی قیامت را، حالا چیکار کنیم؟ یاد کردن گرسنگی و تشنگی قیامت، خب که چی بشود؟ در سوره انسان چی خوندید؟ اونایی که از سختی روز قیامت میهراسند چیکار میکنند؟ و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره و سرورا. یعنی اگر کسی از سختی قیامت هراسید، اگر کسی از سختی قیامت ترسید، این باید با انفاق، با صدقه، با کمک به نیازمندان، مسکین، یتیم، اسیر، باید راهی را برای خود باز کند که خداوند او را از سختی قیامت در امان بدارد. این آیات سوره انسان میگه عباد الله اگر از سختی قیامت در امان هستند، چون اهل اطعام تعام بودن به مسکین و یتیم و اسیر، در حالی که خودشون به اون تعام بیشتر احتیاج داشتن. خودشون گرسنه بودن اما گرسنه دیگر را بر خود مقدم داشتن. لذا بلا فاصله پیغمبر خدا، چون کلام پیغمبر خدا آینه قرآنه، ترجمه قرآنه، بلا فاصله ایشون بعد از این که می فرماید وذکرو به جوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه، می فرماید و تصدقو على فقرائکم و مساکینکم، این تشنگی و گرسنگی شما را به مقام متصدقین برساند. مگر آیه 35 احزاب نگفت والمتصدقین والمتصدقات؟ روزداری که متصدق نشد این یه پای روزش لنگه، روزداری که اهل انفاق نشد، روزداری که با تشنگی و گرسنگی یاد قیامت نیفتاد و برای نجات خودش از قیامت اهل صدقه نشد، این یه پای روزش لنگه. و تصدقوا على فقرائكم و مساکینكم، بعد می فرماید و وقروا کبارکم، بزرگتراتون رو توقیر کنید، تکریم کنید، و ارحموا صغارکم، انسان اگر برسد به مقام خشوع، یکی از مقامات آیه 35 سوره احزاب در کنار روز مقام خشوعه، مقامی که دیگه خودش را در پیشگاه خدا ناچیز میبینه، وقتی انسان رسید به مقام ناچیز دیدن خود در پیشگاه پروردگار، بندگان خدا را تکریم میکنه، بزرگ میشماره، چون دیگه خودش رو نسبت به بندگان خدا بزرگ نمیبینه. تواضع از آثار خشوعه. وقرو کبارکم وارحمو صغارکم، به بچه های کوچیکتون رحم کنید، به کوچیکترا، نه فقط بچه ها، به کوچیکترا رحم کنید، بزرگترا را احترام کنید. وصلوا ارحامکم، تو این ماه صله ارحام کنید، حالا صله ارحام به هر مقداری که میسرتونه. واحفظوا السنتکم، زبوناتون رو حفظ کنید، فقط نخوردن و ننوشیدن نیست، حفظ زبان، هر چی که به زبانم اومد نگم، تو این ماه سعی کنم بیشتر زبان رو کنترل کنم، بیشتر حواسم باشه چی میگم. حالا تهمت و غیبت و دروغ که دور از مجلس، حرف بی حساب و کتاب نزنم، گفتن منم بگم نه. واحفظوا السنتکم و غضوا، چشمانتون رو ببندید، گوشاتون رو ببندید. اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم، گوشاتون رو از اون چه شنیدنش حلال نیست تو این ماه ببندید. و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحننوا علی ایتامکم، اگر خودت یتیمی داشته باشی دوست داری چطور باهاش رفتار بشه؟ تو این ماه با یتیمای مردم اونجوری رفتار کنی، اونجور که اگر خودتون یتیمی داشتید دوست داشتید با اون یتیم اینطور رفتار بشه. و توبوا الی الله من ذنوبکم، از گناهانتون به درگاه خدا توبه کنید. و ارفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، در اوقات نمازهاتون به درگاه خدا دست دعا بلند کنید، که این اوقات نمازها تو ماه رمضان افضل الساعات، با فضیلت ترین ساعت هاست اوقات نمازها. چرا با فضیلت ترین ساعت هاست؟ ينظر الله عز وجل فيها بالرحمت الى عباده، تو این ساعت ها خدا با رحمت به بندگانش نگاه میکند. يجيبهم اذا ناجوا، وقتی او را نجوا کنن جوابشون رو میدهد. و یلبیهم اذا نادوا، او را صدا بزنن لبیک به اونا میگوید. و یستجیب لهم اذا دعوا، و اونها را اجابت میکنند وقتی که او را بخوانند. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. تو چه ساعتی فرستید؟ چی؟ ما یک رو به 10 دقیقه. خیلی ایها الناس، این خطبه رو اگر انشاءالله بعدن خواستید برید تکمیلشو کار کنید،
فقراتش با ایها الناس تفکیک میشه. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. در قرآن سوره مبارکه کل نفس به ما کسبت رهینه مدثر، سوره مبارکه مدثر خدا میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی هر کسی مرهون اون چیزی است که خودش کسب کرده، اخلاقی که خودش کسب کرده، رفتاری که خودش کسب کرده، اعتقادات و باورهایی که خودش کسب کرده. کل نفس به ما کسبت رهینه. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. خب چیکار باید کرد؟ ماه رمضان آیا ماه چشم بستن خدا به پرونده اعمال ماست؟ نه. ففکوها به استغفارکم، با استغفارتون نفستون رو از اون چه که بار کرده رو دوش خودش آزاد بکنید. استغفار یعنی چی؟ استغفار یعنی انسان از خدا مغفرت بطلبد. ما در سوره مبارکه منافقون یه توضیحی دادیم اگر یادتون باشه، خداوند درباره منافقان میفرماید که خطاب به پیغمبر، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. برای منافقین مساوی است که استغفار براشون بکنی یا نکنی. لن یغفر الله لهم. استغفار منافق فایده نداره، هرگز خدا او را مورد مغفرت قرار نمی دهد. چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، چون خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. فکوها به استغفارکم، این اول معناش اینه، دست از فسق باید بردارید. اگر کسی میخواد استغفار او پذیرفته شود باید دست از فسق برداره. شرط اول قبولی استغفار ترک گناهه. اگر یک کسی میخواد یه گناهی رو مستمرن انجام بده، فقط همینطور این وسطا برای این که یه خورده تخفیف داده بشه میگه استغفرالله، این بازی با کلمه استغفاره. تو باید یه قدم برداری، اون یه قدم اینه ترک فسق کن، قدم بعدی اینه خدا هدایت میکنه و استغفار میکنه، استغفار تو را قبول میکنه، مغفرت میکنه. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها به طول سجودکم. میگه شما پشتتون سنگین شده به خاطر اوزارتون، یعنی بارهای سنگینی که رو دوشتون اومده در طول زندگی. چیکار بکنیم این بارها سبک بشه؟ فخففو عنها به طول سجودکم، تو این ماه سجده ها را طولانی کنید. سجده چیه در فرهنگ دین؟ در فرهنگ دین سجده چیه؟ سجده خضوع و انقیاده. طول سجودکم یعنی باید بیشتر از گذشته به مقام خضوع و انقیاد در مقابل خدا برسی. بله سجده کن، اما حواست باشه این سجده برای چیه. خدا در سوره نجم فرمود آیا انسان خبر داده نشده است به این که الا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ بار کشنده ای بار دیگری را نخواهد کشید. اگر باری رو دوش من آمده خودم باید این بار رو بکشم، هیچ کس دیگری بار من نخواهد کشید. چطور میتونم این باری را که رو دوشم آمده سبک کنم؟ به طول سجود، به کثرت انقیاد، به کثرت خضوع در مقابل خدا. و اعلموا ان الله تعالی ذکره اقسم بعزته الا يعذب المصلين والساجدين. بدانید خدا به عزتش قسم یاد کرده
که نماز گزاران و سجده کنندگان را عذاب نمی کنه و الله یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. خدا کجا فرموده که مسلین را عذاب نمی کنه؟ کجا فرموده خدا؟ برادرا، سوره معارج. در سوره معارج فرموده که جهنم کلا انها لوا نزاعتا للشوا، جهنم شعله ور است، پوست و گوشت اطراف بدن را میکند. تدعو من ادبر و تولا، جهنم میخواند هر که را پشت کرد و روی گردان شد. فجمع فاوعا و مشغول جمع دنیا و انباشتن اون شد. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. کیا اهل جمع و انباشت دنیا میشن؟ میگه انسان، انسان حلوعه، حریص به دنیاست. یه گروه استثنا میشن از هیزم جهنم. همه انسان ها با حرص و ولع به انباشت دنیا برای خود مشغول میشن و تبدیل میشن به هیزم جهنم، الا المصلین، مگر نمازگزاران. نمازگزاران کیا هستن؟ 8 صفت رو در سوره معارج ذکر کرده. میخوایم روزدار باشیم؟ پیغمبر خدا میگه این روزدار بار عذابش سبک نمی شود الا به نماز، الا به نماز. بار سنگینی که رو دوشش جمع کرده سبک نمیشه مگر با نماز گزار بودن، با سجده کردن. نماز چیه؟ خدا، پیغمبر خدا میفرماید نماز چیزیه که اگر داشتی خدا قسم خورده عذابت نکنه. من باید از پیغمبر سوال میکردم کجا خدا قسم خورده اگر نماز خوندم منو عذاب نکنه؟ حتما جواب ایشون این بود، در سوره معارج. و الا خدا در سوره ماعون که گفته عذاب میکنم نمازگزاران رو. فویلن لل مصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. اونی که از حقیقت نماز غافل است و دل به دنیا داده، منع ما اون از دیگران میکنه، کمترین خدمتی به دیگران نمیکنه. اون که نمازگزار عذاب شونده است که، پس پیغمبر خدا مسلین سوره ماعون رو که نمیگفته، مسلین سوره معارج رو داشته میگفته، الا المسلین، که 8 صفت داشتن. یادتون هست؟ 1 دوام بر نماز داشتن، 2 اهل انفاق بودن، 3 باور به قیامت داشتن، 4 ترس از عذاب داشتن، 5 پاک دامن بودن، 6 امانت دار بودن، 7 متعهد بودن، مسئولیت پذیر بودن، 8 مواظب 7 تا صفت اول بودن. اینا از عذاب نجات پیدا میکنن. عرضم تمام. بند بعدی رو دیگه فرصت ندارم واردش بشم. دو بند در واقع، 2 تا 3 تا در ادامه هست، فرصت نمی کنم. اما میخوام این تیکه آخر رو بخونم و جلسه رو تحویل بدم برای مناجات شعبانیه. انشاءالله خودتون تلاش خواهید فرمود. ببینید، گفتم 5 تا کلید واژه: روزه، تقوا، قرآن، دعا، ولایت. من به 4 تای اول پرداختم، یه اشاره به 5. بعد از اینکه علی علیه السلام از پیغمبر خدا سوال می‌فرماید که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیه؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ورع، خیلی دور کن خودت رو از اون چه حرامه. این ماه بهترین عملش ورعه. ثم بکا، بعد پیغمبر خدا گریه فرمود.
فقلت یا رسول الله ما یبکیک. علی علیه السلام میفهمند که پرسیدم ای پیغمبر، ای پیغمبر خدا، چه چیز تو را به گریه واداشت؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، گریه میکنم به خاطر اون چه حلال شمرده میشود از تو در این ماه. جان او را حلال شمردن. که انی بک و انت تصلی لربک، انگار کنارت ایستادم و تو داری نماز میخونی برای پروردگارت. و قد انبعث اشق الاولین والآخرین، ناگهان شقیترین انسانهای گذشته و آینده برمیخیزد. شقیق و آقر ناقت ثمود، برادر دو قلوی همان خبیثی که ناقه قوم ثمود را پی کرد. فضربک ضربتن علی قرنک، پس میزند تو را ضربه ای بر فرقت. فخضب منها لحیتک، به واسطه اون ضربه لحیه تو را خضاب میکند، صورت تو خون میشه. حالا ببینید نگرانی علی علیه السلام را. تو این ماه من رو میزنه؟ عجب. کی؟ نه. فقلتو، میگه سوال کردم یا رسول الله، ای رسول خدا، و ذالک فی سلامت من دینی. سوالم اینه اون وقتی که این ضربه بر من میخوره، من در حالی هستم که دینم سالمه؟ این سوالات نمایش نیست ها. با این ورع زندگی کردن، و ذالک فی سلامت من دینی. فقال فی سلامت من دینک، میگه بله اون موقع دین سالمی داری. ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی، اون که تو را کشت به تحقیق مرا کشته است. و من ابغضک فقد ابغضنی، اون که تو را به بغض واداشت یا بغض تو را در دل نگه داشت، بغض مرا در دل نگه داشت. و من سبک فقد سبنی، لأنک منی کنفسی روحک من روحی و طینتک من طینتی. تا ادامش. من عرضم اینه، از خودم سوال میکنم و انشاءالله در جلسه دیگری باید اینو شرح بدیم، از خودم سوال میکنم چرا موقعیت علی علیه السلام نسبت به پیغمبر اینقدر مهمه و پیغمبر در ادامه این حدیث میگه خلاصه هر کس که مرا به نبوت قبول کرده تو را باید به امامت قبول بکنه و بحثای بعدیش، چرا؟ جوابش اینه که علی علیه السلام اولین جانشینه بعد از پیغمبره. تا وقتی پیغمبر زنده است هنوز امتحان دوم دین که امتحان بعد از پیغمبر است، اف این مات، بگید او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تا قبل از اینکه پیغمبر رحلت کنه خب پیغمبر هست، اما بعد از رحلت پیغمبر خدا قرار چی بشه؟ اولین گردنه بعد از رحلت است که علی علیه السلام جانشین پیغمبر خداست. کسی به سلامت عبور کرد از این گردنه، امید سلامت برای بقیه راه هم هست. تو این گردنه کسی زمین گیر شد، در ادامه همچنان گردنه هایی که برای زمین گیر شدن به اندازه کافی فتنه داره خواهد بود. مجال نیست بیش از این شرح بدم. انشاءالله از خدا میخواییم توفیق عنایت بکنه در ماه مبارک پیش رو بتونیم با سرلوح قرار دادن آیات قرآن و خطبه نورانی پیغمبر خدا یک ماه رمضان نورانی و حقیقی داشته باشیم. انشاءالله سالمن وارد ماه رمضان بشیم و بتونیم با دست پر و با بار سبک شده از ماه رمضان با عافیت خارج بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.